الرحمن الرحیم. این حدیث نورانی رو در کتاب شریف بهار مرحوم علامه مجلسی از امام باقر علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه نقل کردن که امام باقر به فرزند بزرگوارشون امام صادق فرمودن که بنیه اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایتهم و معرفتهم. اگر میخواهید ببینید که شیعیان ما در چه درجه از ایمان هستند، اونها رو به اندازه روایت و معرفتشون درجاتشون رو بشناسید. اعرفو منازل شیعتنا، جایگاهشون، منزلگاهشون، مرتبه ایمانشون رو اگر میخواید بشناسید به قدر روایتهم و معرفتهم، به اندازه روایت و معرفتشون منزلت و جایگاه دارن. بعد حضرت توضیح دادن که معرفت هم چگونه حاصل میشه، ول معرفتو هیت درایتو للروایه، معرفت هم از طریق درایت و درک و فهم روایات و کلمات معصومین حاصل میشه. کلمات نورانی اونها هست که واسطه معرفت برای ماست. معرفت از آستان امام علیه السلام نازل میشه و کلامکم نور. اگر میخواهید ببینید چقدر معرفت دارن، معرفتشون به اندازه فهم روایات ماست. بعد حضرت این تعبیر نورانی رو بیان کردن و به درایات للروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان، با فهم روایات ما مؤمن تا بالاترین درجات ایمان رو طی میکنه. بنابراین اگر کسی میخواد ببینه مؤمن چقدر درجه داره، دوستان اهل بیت، شیعیان اهل بیت علیهم السلام درجه شون در ایمان و معرفت اهل بیت و مقامات چقدر هست، باید ببینیم چه اندازه معارف اهل بیت و کلمات اهل بیت رو میفهمن. اگر کسی اهل فهم کلمات و معارف اهل بیت علیه السلام شد، این به درجات عالی ایمان میرسه و به درایات للروایات، با درک روایت، فهم روایت، درایت روایت، نه روایت خونی، خوندن کافی نیست، با درایات روایات ما، درایت روایات ما، مؤمن به بالاترین درجات ایمان رفعت پیدا میکنه. خب عنایت دارید، فهم روایات معصومین علیهم السلام هم و درک معارف اونها فقط به خواندن علوم سوری نیست. بله، این علوم ظاهری رو باید خوند، از ادبیات گرفته تا فقه الحدیث، رجال، این علومی که بزرگان میخونن، این علوم باید خونده بشه، ولی اینها برای فهم معارف اهل بیت کافی نیست. فهم معارف اهل بیت نیاز به یک کلیدهای دیگری داره که الان من در صدد توضیح اون کلیدها نیستم. اجمالش اینه که حضرت فرمود اگر کسی میخواد ما معارف رو به او بدیم، باب معارف به روی او باز بشه، باب علم به روی او باز بشه، باید تلاش کنه قدم اول رو خودش برداره و اون قدم اول این است که بندگی درش محقق بشه. کسی که بندگی درش محقق نیست، به حقیقت بندگی محقق نشده، ظرفی نیست که ما معارف رو به او عطا بکنیم. یک نکته ای که در باب معارف اهل بیت علیهم السلام قابل توجه هست اینه که معارف اهل بیت علیهم السلام اون علم الهی است که خدای متعال در اختیار معصوم قرار داده و دست معصوم رو هم باز گذاشته که معصوم بخواهد این رو به کسی میدهد، نخواهد به کسی نمیدهد. در روایات مکرر آمده از ائمه علیهم السلام سوال کردند. خدای متعال در قرآن فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر عالم به معارف و حقایق نیستید برید از اهل ذکر سوال کنید تا اونها این حقایق رو و معارف رو به شما بدهند. ان کنتم لا تعلمون، اگر عالم نیستید برای اینکه به علم راه پیدا بکنید فاسألوا اهل الذکر، برید از اهل ذکر بپرسید. اینم تعبیر عجیبیه، نفرموده برید از عالم بپرسید، از اهل علم فرموده فاسألوا اهل الذکر، برید از اونهایی که اهل ذکرند از اونها سوال کنید. در روایات متعدد دیدید این اهل ذکر رو معنا کرده، ائمه فرمودن حقیقت ذکر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و ما اهل بیت، اهل بیت نبی اکرم، اهل ذکریم. بنابراین اگر قرآن گفته برید از اهل ذکر بپرسید، اگر میخواید به معارف برسید فاسألوا اهل ذکر، برید از اونها بپرسید. معارف دست دیگران نیست، حقایق دست معصومه. اینو عنایت دارید. خدای متعال دنیا رو به همه میده. در روایات متعدد آمده فرمود خیلی نعم هست خدای متعال به کافر هم میده. دنیا اینجوریست، خدای متعال به کافر داده، به مؤمن هم داده، گاهی به کفار به حسب ظاهر بیشتر هم میده، به حسب ظاهر البته، باطن چیز دیگریست. باطن این است که کافر از هیچ نعمتی بهرمند نیست، فقط مؤمنه که از نعمتها بهرمند میشه. کافر نمیتونه از نعمت بهره ببره، محروم از نعمت هست، بهش میدن ولی نمیتونه. چون اینو اشاره کردم که نعمت حقیقی راهی است که به سوی خدا گشوده میشه و کافر از نعمت ها به خدا نمیتونه برسه، مشغول به خود نعمت ها میشه و این نعمت ها به جای اینکه او رو برسونن حجابش میشن و لذا عامل عذابش میشن. هر نعمتی اگر انسان از او عبور کرد و به خدا رسید، این نعمت میشه رحمت، موجب عافیت و آسایشه. و هر نعمتی که انسان به خودش مشغول شد ولو لذت ظاهری داشته باشه، باطنش عذابه، رنجه. این قاعده کلی. لذا کفار از هیچ نعمتی نمیتونن استفاده کنن. قرآن میفرماد که چشمتون رو به این نعمتهایی که به کفار دادیم ندوزید. ولا تمدن عینیک الا ما متعناهم بهی زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه. یا در یک آیه دیگه میفرماد که لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، این امکاناتی که به اینها دادیم، این مال و فرزند، وسیله رنج اونها در عالم دنیاست. خدای متعال با همین نعمت اونها را عذاب میکنه. لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. وقتی هم از این دنیا میرن، این نعمت به جای اینکه اونها را به خدا رسونده باشه حجاب میشه و اینها کافر از دنیا میرن. بنابراین کافر از نعمتها بهرمند نمیشه. اما در این حال ببینید خیلی وقتا به حسب ظاهر نعمتهای کفار، نعمتهای ظاهریشون از ما بیشتره. این به خاطر این است که این نعمت در نزد خدای متعال نعمت گرانسنگی نیست. فرمود ولی نعمت معرفت رو، نعمت ایمان رو، معرفت ما اهل بیت علیهم السلام رو خدای متعال، این نعمت رو به همه نمیده. این نعمت رو فقط به کسانی میده که اونها رو دوست داره. معرفت ما رو به کسانی میده که اونها رو دوست داره. ایمان رو به کسانی میده که اونها مورد محبت خدای متعال هستن. خب عنایت بکنید، نعمت‌های خوب مال اولیاء خداست، مال خواصه. کسی تا بندگی نکنه نعمت‌های خوب رو بهش نمیدن. لذا همه خیرات، همه کمالات در نزد انبیاست. انبیا بندگی کردن، خدای متعال بهشون علم داده، کتاب آسمانی داده، کتابی که سراسر نوره. و بعد همه امم هم باید از انبیا میگرفتن. یعنی انبیا چراغی بودن که خدای متعال در بین یک امت روشن میکرده، همه این امت با این چراغ هدایت میشدن، با این مشعل به سمت خدای متعال حرکت میکردن. قلوب امت با انبیا روشن میشده و همه اون چه خدای متعال به انبیا داده یک جا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و اهل بیت عطا کرده. در زیارت جامعه کبیر خوندید و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکتو، هرچه ملائکه خدا آورده ان یک جا پیش نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست. همه اون حقایق رو خدای متعال یه جا به پیغمبر داده. به تعبیر دیگر اگر روح القدس نازله ایش مرتبه ایش به انبیای دیگه داده شده، به نحو کامل در اختیار نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست، ولذا همه معارف و حقایق در اختیار اهل بیت علیهم السلام هست. این تعبیر نورانی رو ببینید در کافی شریف از امام صادق علیه السلام در خاطرم است نقل کرده که حضرت فرمودن این مردم یه اشتباه بزرگ میکنن، یمسون الثماده و یدعون النهر العظیم. مس یعنی مکیدن، مکیدن با اشتها. سماد هم یعنی آبی که منبع نداره، این آبی که تو برکه جمع میشه، تو حوض جمع میشه، یه مدت کوتاه هم اگر بمونه فاسد میشه، به این میگن سماد. فرمود یمسون الثماد، اینها این آبها رو با اشتها میخورن، ولی و یدعون النهر العظیم، اون نهر عظیم حقایق و معارف الهی رو رها کردن. یک کسی از حضرت سوال کرد آقا این نهر عظیمی که مردم رها کردن دنبالش نمیرن چیه؟ حضرت فرمود این نهر عظیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد حضرت فرمودن هر سنتی که خدا در انبیا قرار داده به نحو کامل یک جار در نبی اکرم قرار داد. 124 هزار پیغمبر عبادت کردن، بندگی کردن. این عبادت و بندگی راه نزول خیرات رو از عالم بالا باز کرده. همه اون چه در اختیار انبیا بوده کامل ترش یه جا به حضرت داده شده. بعد حضرت در قدم بعد دوباره آدرس دادن که این نهر عظیم ادامش در امیرالمومنین و اهل بیته. فرمودن هر چه خدا به نبی اکرم داده بود به امیرالمومنین منتقل شده. و بعد در البته تو این روایت نیست، در روایات مکرر آمده اون چه به امیرالمومنین منتقل شده به ائمه بعدی یک به یک منتقل شده. لذا ائمه علیهم السلام همون نهر عظیمی هستند که همه حقایق در وجود اونها جاری است، در وجود اونها ساری است. اگر مؤمنین در بهشت از نهرهای جاری آب گوارا، ماء معین برخوردارن، در بهشت متقین انهاریست فیها انهار من ماء غیر آسن، این همون حقایقی است که از ولایت امام علیه السلام جاری میشه. امام اون نهر عظیمی است که حقیقه حقایق در او جاریه. فرمود اینا یدعون النهر العظیم. بعضی ممکنه ادعا کنن آقا نه همه دنبال پیغمبر هستن. اینجوری نیست. اولا این نهر عظیم هرچه داشته خدای متعال اینو به امیرالمومنین منتقل کرده، حضرت هرچی داشتن دادن به امیرالمومنین. برای بنابراین اونایی که امیرالمومنین رو رها میکنن، امام صادق رو رها میکنن، امام زمان رو رها میکنن، دنبال دیگران میرن، ولو چیزی هم دست اونها باشه، اینا یمسون السماد و یدعون النهر العظیم، این نهر عظیم رو رها کردن. همه حقایق در اختیار ائمه علیهم السلام، خوبی ها، علوم، معارف، اینا چیزی نیست خدا به همه بده. این علوم سوری و خدا به شیاطین هم داده، شیطان انقدر از این علوم داره که بیا بشنو دستش پره. اینا که علم نیست، اون علمی که در اختیار ائمه علیهم السلام است علوم حقیقی است، معارف حقایق نور. اگر کسی به اونجا رسید قلبش نورانی میشه. همه این معارف در اختیار امام علیه السلامه. فرمود که در روایات متعدد آمده که وقتی خدا فرمود فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از اهل ذکر بپرسید، برید از اونا سوال کنید، علم پیش اوناست، پیش اهل ذکره. فرمود اهل ذکر ما هستیم، ذکر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما اهل ذکر. شاید اینم من اشاره کنم، اگه در قرآن آمده به ذکر الله تطمئن القلوب، شاید معناش همینه ها. اون چه مایه سکینه و آرامش قلب هاست ولایت نبی اکرمه. اگر قلبی به ولایت نبی اکرم رسید، به آرامش و اطمینان راه پیدا میکنه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. به امام صادق عرض کردن، از بقیه ایم پرسیدن آقا درسته این آیه به ما میگه شما نمیدونید برید از اهل ذکر سوال کنید؟ فرمودن بله. گفت آقا اهل ذکر شما هستید؟ فرمودن اینم درسته، ما هستیم. گفت پس شما بعد جواب ما رو بدید دیگه. فرمودن نه، این آیه تکلیف شما رو معین میکنه، به شما میگه برید بپرسید، به ما نمیگه جواب بدید. آیه‌ای که تکلیف ما رو معین کرده یه آیه دیگری است. خدای متعال فرموده هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. ما به شما بخشیدیم، این دریای معارف رو به شما دادیم، علم قرآن رو به شما دادیم، همه علم قرآن در سینه امام علیه السلام دیگه. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن سراسرش آیات خداست، آیات واضح. اگر یه آیه از قرآن در قلبی تجلی کنه، این قلب به معرفت میرسه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر یک آیه از قرآن در قلبی نازل شد، ظاهر شد، نازله اون آیه آمد تو قلبی، خود آیه که جای خود داره، نازله یک آیه اگر آمد در قلبی، این قلب به خشوع در مقابل خدای متعال میرسه، به معرفت میرسه، به محبت میرسه. این قرآن یک کتاب عظیمی است که در اون روایتی که از امام باقر ذهنم است یا امام صادق در کافی نقل کرده در باب قرآن، خیلی عجیبه که در روز قیامت وقتی 120 هزار صف در صحنه محشر صفوف قرار میگیرن، قرآن وارد صحنه محشر میشه، در روایت داره به صف مؤمنین که عبور میکنه، همه مؤمنین خیال میکنن از خودشونه، یعنی تمام کمالات مؤمنین درش هست، ولی میگن این از ما بالاتر از شهداست. به صف شهدا عبور میکنه، میگن از ما بالاتر، همه کمال و بها ما رو داره، لابد از شهدای دریاست. بر شهدای دریا عبور میکنه، میگن همه کمالات ما رو داره، لابد از انبیاست. به صف انبیا عبور میکنه، انبیا هم حیرت میکنن در مقام قرآن، تا میان محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سوال میکنن از این که این کیه، این شخصیت؟ حضرت میفهمن این کتاب خداست. حالا این بعد روایت معنا بشه، من اشاره به یک لایه از معناش میکنم که معناش اینه همه قرآن به صورت و طورهای مختلفی در صحنه محشر ظهور پیدا میکنه، همه اطوار و انحاء کمالاتی که اهل محشر دارن در قرآن هست، بر هر صفی که عبور میکنه در طور کمال اونها ظاهر میشه، بر صف مؤمنین در سیمای مؤمنین، بر صف انبیا در سیمای انبیا، ولی از همه اونها بالاتره. حالا یه همچین کتاب عظیمی است، توضیح این کتاب بمونه. این کتاب عظیم که خدای متعال نازل کرده، حقیقتش در قلب امام علیه السلامه. بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. این در سینه اون کسایی است که خدا بهشون علم داده. قرآن باطنش، حقیقتش در سینه اونهایی است که خدای متعال بهشون علم داده. اون علم همون حقایق قرآنه، همون علم الهی است. علم الهی همون یه قسمش اون معارف قرآنه که خدای متعال به امام داده. قرآن میدونید در روایات داره ظاهر و باطن داره، 70 تا بطن و بیشتر از 70 تا بطن. حالا توضیحش بمونه. خدای متعال از نور نبی اکرم هزاران عالم آفریده و این پیغمبر بر همه اون عوالم مبعوثه و کتابی که بر همه اون عوالم داره این قرآنه، لذا همه معارفی که مربوط به عوالم مختلف است تو این قرآن هست. این قرآن خیلی کتاب عجیبی است. این قرآن در اختیار امامه، منتها خدای متعال وقتی این علمو به امام داده، فرموده هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیره. میخواید ببخشید، میخواید امساک کنید، فمنون و امسک به... اصلا شما اصلا حساب و کتاب هم نمیکشید. البته میدونید امام علیه السلام چون در مقام عصمت کلی است، عصمت کلی است، هر کاری میکنه طبق رضای خداست، خلاف رضای خدا قدم بر نمیداره. این که ما ینطق عن الهوا، پیغمبر خاتم از هوا حرف نمیزنه، همه حرفاش اینجوری، هر حرفی میزنه طبق اراده و مشیت خداست. ولی خدای متعال به اونا واگذار کرده. پس ببینید معارف و حقایق در اختیار امام علیه السلامه و امام علیه السلام عالم به این همه معارف هست، در اختیارشون هست. در روایات دیدید امیرالمومنین علیه السلام میفرمود که انها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله، ای کاش یه کسی پیدا میشد بار این علمو بکشه، من این علم رو در اختیار او قرار بدم. بقیه ائمه هم همینجور بودن. از امام باقر علیه السلام نقل شده اگر برای علمی که خدا به من عطا کرده حاملی پیدا می کردم که بتونه این علمو تحمل کنه، لو اسبت العلمی الذي اعطاني الله عز وجل حملتن لنشرت له الايمان والاسلام والشرايع والتوحيد عن الصمد، همه حقایق رو از کلمه الصمد براش استخراج میکردم، باز میکردم. همین کلمه الصمد قرآن رو، الله الصمد، این الصمد رو من بست میدادم و همه حقایق ایمان و اسلام و توحید و شرایع اسلام رو از همین یه دونه کلمه تعلیم میدادم. این علم در اختیار امام علیه السلام هست و امام علیه السلام هم اگر کسی تحمل این علم رو داشته باشه و بتونه از این علم استفاده خوب بکنه، این علم رو امام علیه السلام در اختیار او قرار میده. لذا عنایت بکنید درجات ما به اندازه ایست که به معارف میرسیم و معارف در اختیار امام هست و ائمه علیهم السلام این معارف رو در کلمات خودشون جاری و نازل کردن. منتها دو نکته قابل توجه اینجا. نکته اول این است که این کلامی که امام فرموده مثل قرآن ظاهر و باطن داره، ظاهر داره باطن داره. امام این کلام رو به هر کسی که میخواد تعلیم کنه به اندازه قابلیتش میفهمونه. یک روایت رو ممکنه دو نفر بخوانن دو جور بهشون عطا بشه از طریق همین یه دونه روایت، کما اینکه قرآن اینجوریست، ممکنه یک آیه قرآن رو دو نفر تو دو درجه ایمان بخونن دو تا اثر این آیه روشون بگذاره، دو تا نورانیت درشون ایجاد کنه، یکسان نیست. بنابراین عنایت کنید کلام معصوم ظاهر و باطن داره، 70 گاهی باطن داره، کلامشون مراتبی داره. و دوم اینکه این کلامی که ظاهر و باطن داره امام علیه السلام به همه یکسان تعلیم نمیکنه. اینجور نیست زراره و بنده اگه بشینیم پیش امام صادق یه جواب حضرت به ما بدن، یا اگر یک کلام بگن توی مجلس من و زراره استفاده کنیم. امام با کلام خودش حاضره به هر کسی به اندازه قابلیتش از این کلام عطا میکنه. به یک کسی ممکنه با همین یه دونه کلمه حقیقت ایمان رو بدن، به یک کسی هم همین یک کلمه رو وقتی براش میخونن به جای اینکه او رو نورانی بکنه در حیرت بیشتر میره، گمراهتر میشه، قابلیت نداره، ظرفیت نداره. کلام امام اینجوریست. و عنایت بکنید این یک نکته که کلمات امام علیه السلام، کلمات معصومین علیهم السلام ظاهر و باطن داره. اگر ما باید به معارف اهل بیت علیهم السلام راه پیدا بکنیم و به معارف برسیم، این کلماتی که در اختیار ما قرار گرفته، روایات معصومین علیهم السلام، این کلمات سرچشمه های علمه، حقایق و معارفی درش گنجانده شده. منتها این حقایق و معارف رو به همه عطا نمی کنن. اینطور نیست هر کسی قرآن خوند همه ی حقایق قرآن بهش برسه. گرچه در روایت داریم اگر مؤمنی قرآن رو از اول تا آخر بخونه، خیلی تعبیر عجیبی است، خیلی شگفت انگیزه. فرمود ادرج النبوت بین جنبه، اگر کسی قرآن رو از اول تا آخر بخونه پیغمبری و نبوت بین دو پهلوی او درج شده، وارد شده، الا اینکه پیغمبر نیست. این کتاب اینقدر با عظمته. ولی در این حال عنایت کنید اینجوری نیست هر کسی یه آیه میخونه یه روایت میخونه یکسان همه معارف رو بهشون میدن. معارف دست ائمه علیهم السلامه. فرمود به ما هم گفتن هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، میخوای بده میخوای نده. ما نگاه میکنه ببینید طرف چقدر قابلیت داره، به اندازه قابلیت معارف رو در اختیارش قرار میدیم. امام اون سرچشمه حکمت، معدن الحکمه است. انا مدینه العلم و علیون بابها، انا بیت الحکمت و علیون بابها. فرمود من خانه حکمتم و امیرالمومنین باب این خانه است، من شهر علمم و امیرالمؤمنین علیه السلام باب این شهره. نه فقط امیرالمؤمنین، امام صادق هم همین جورن، امام زمان ارواح و نافدا هم همین جورن. همه حقایق و معارف در اختیار معصومه و بابش هم در اختیار نبی اکرم، بابش هم امام معصوم علیه السلام هم. و از امام معصوم میشه به معرفت الله، به معرفت قرآن، به معرفت امام راه پیدا کرد. و این معرفت هم اینجوری نیست که کسی بتونه به زور از امام چیزی بگیره، این شدنی نیست. به اندازه‌ای که انسان آماده میشه، خودشون معارف رو در اختیار انسان قرار میدهن. در روایات دیدید فرمود نه فقط ولایت ما، علم ما. علم ما یه امر رامی نیست که در اختیار همه قرار بگیره، بلکه یه امر صعب مستصعب. علم ما، علوم ما صعب دشواره، به راحتی رام کسی نمیشه، صعب مستصعب، نمیتونن تحملش کنن، بارش رو بردارن الا انبیا مرسلینشون، ملائکه مقربینشون، عباد ممتحنشون، اون بنده هایی که خدا امتحانشون کرده، ریاضتشون داده، آمادشون کرده. اینا قابلیت دارن که ما علوم و معارف رو به اندازه ظرفشون بهشون عطا بکنیم. و بعد در روایت داره اگر میبینید، خیلی تعبیر عجیبی است، اگر میبینید که سلمان معارف ما رو میفهمید، به خاطر این بود که منا اهل البیت بود و از خود ما بود، او تحمل داشت، اون چون تحمل داشت از ما بود، ما بهش معارف رو دادیم. اگر کسی میخواد اهل معارف بشه، این باید منا بشه، از جمع اهل بیت بشه. این که در بعضی روایات دیدید لیس منا، از ما نیست کسی که چنین، دیدید مثلا میفهمد کسی که در هر روز محاسبه نفس نکنه لیس منا، این از ما نیست. اگر میخواد منا بشید، تو جمع شاگردای ما وارد بشید، ما باتون حرف بزنیم، معارفتون بدیم، برید اهل محاسبه باشید. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، اگر هر روز خودتون رو محاسبه نکردید منا نیستید. منا نیستید، اهل حرم نیستید، ما هم سر بهتون نمیگیم، سر مال اهل، سر مال اهل حرمه. شما منا بشید، از ما بشید، اهل خلوت بشید، ما اسرار رو در اختیارتون قرار میدیم. این روایات اینجوری بعد معنا کرد، عزیزان میدونن از این دست روایات داریم که لیس منا، از ما نیست کسی اینجوری نباشه. لیس منا یعنی همین، یعنی محرم ما نیست، اهل سر ما نیست، ما حرف سر بهش نمیگیم، بله حرفای عادیه که خب به همه میگن. معارف رو در اختیار کسایی قرار میدیم که از جمع ما بشن، از ما بشن، اهل سر بشن، با ما بشن. درجه انسان به اندازه معرفتشه. کثرت عمل خوبه ولی بعد از معرفت. کثرت عمل بدون معرفت راهگشا نیست. البته نمیگم کثرت عمل موضوعیت نداره، یه جایی کثرت عمل هم موضوعیت داره. امیرالمومنین علیه السلام شبی 1000 رکعت نماز میخوندن، بله موضوعیت داره کثرت عمل. شب قدر گفتن 100 مرتبه سوره دخان بخونید، 1000 مرتبه انا انزلنا بخونید، بعضی بزرگان هر روز 1000 مرتبه انا انزلنا میخوندن. کثرت عمل لازمه، ولی کثرت عمل بعد از معرفته. اونی که مهمه معرفته. در روایات ببینید نماز دیگه خیلی محترمه دیگه، فرمود ان قبلت قبل ما سباها، پرونده آدمو که باز میکنن، نمازش اگه نماز مقبوله، بقیه اعمالش هم مقبوله. کسی که نماز درست نخونده هیچ عمل درستی نداره، پروندهش رو میبندن. ان قبلت قبل ما سباها و ان ردت رد ما سباها، اگر رد شد بقیه اعمالم رده. یعنی کسی نمیتونه نماز درست بخونه، این دیگه بقیه اعمالش هم نمیتونه درست انجام بده، انفاقش هم به درد نمیخوره، زکاتش هم به درد نمیخوره، حجش هم رد میشه. عنایت فرمایید، نمیگم باطل، بحث باطل فقهی نیست، از نظر فقهی باطل نیست، لازم نیست نمازش رو اعاده کنه، ولی اگه نماز مقبول نیست بقیه اعمالم مقبول نیست. اما در روایات دیدید میفرماید بعد از معرفت هیچ عملی مثل نماز نیست. این نماز با همه اهمیتی که داره بعد المعرفه است، اول معرفت. فرمود و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، اگر به کسی حکمت بدن، تعبیر قرآن اینه، خیر کثیر بهش داده شده، تعبیر قرآن است. قرآنی که میفهمد همه دنیا قلیل اندکه، میفهمد ولی اگه به کسی حکمت دادیم بهش خیر کثیر دادیم. خیر حکمت رو ببینید چجوری معرفت معنا میکنه. فرمود حکمت طاعت الله و معرفت الامام، طاعت و معرفت. اگر کسی در مقام طوع و بندگی بود، حالت طوع نسبت به خدای متعال پیدا کرد، مقام طاعت پیدا کرد، اگر کسی مقام معرفت به امام پیدا کرد، این حکیمه، خیر کثیره. معرفت گنج اصلی است. این که در بعضی روایات دیدید فرمود خوشا به حال آدمای کیس، خوابشون بهتر از بیداری دیگرانه. فرمود خواب با یقین بهتر از بیداری با شک. اینه که انسان حتما باید بی تردید دنبال معارف باشه، یعنی دنبال این باشه امام رو بشناسه، قرآن رو بشناسه. این درکی که ما از امام و قرآن و خدای متعال داریم، این درک ها معرفت الله نیست، اینا معرفت امام نیست، اینا معرفت قرآن و معرفت کتاب الله نیست. ما باید دنبال تحصیل اینها باشیم. این نکته اول. درجه ما هم به اندازه درجه معرفتمونه. عمل به اندازه معرفت اثرگذاره. اگر انسان معرفتش در درجه اول بود، عملش هم اثرش در درجه اول. اگر ایمان در درجه دهم بود، عمل اثر عمل هم در درجه دهمه. اثر عمل تابع مقدار معرفته. لذا انسان تو معرفت باید بکوشه بیش از عمل. نمیگم برای عمل نکوشه، در عمل کوتاه نیاد، ولی در معرفت بیش از عمل تلاش کنه که درهای معرفت بروش باز بشه. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که معرفت اصلش در اختیار امام علیه السلام. همه معارف یک جا در اختیار امام علیه السلامه. همه معارف ها، همه حقایق رو خدای متعال یک جا در اختیار امام قرار داده. اینم نکته دوم. این معارف از سنخ خواندنی ها و شنیدنی ها هم نیست. این معارف همون نورانیتی است که از طریق حجت خدا، از طریق امام به قلب انسان، به فؤاد انسان، به باطن انسان میرسه و باطن انسان نورانی میشه. اینم نکته بعدی. راه رسیدن به این معارف هم یک کلمه بیشتر نیست. باید انسان در مقام بندگی بکوشه. اگر کسی در مقام بندگی کوشا شد و امتحان بندگی پس داد، حالا معارف بهش میدن. اینجور نیست که این امتحان ها آدم رو رسونده. تازه اول راه آدم قابلیت پیدا کرده که درها به روش باز بشه. حالا دیگه تو این زمینه معارف زیادی است. حدیث عنوان بصری، حضرت همینو بهش فرمودن، گفت اومدم از شما علم یاد بگیرم. گفتن خیلی جای خوبی آمدی، علم همینجاست. ولی العلم نور یقع فی قلب من یرید الله و اهدی اهدی. علم سر و صدا نیست. اونی که دنبالش آمدی نورانیتی است که باید به قلبت برسه. خدا هم اونو قرار میده در قلب. به کسی هم میده که قصد هدایتشو داره. اگر علم میخوای برو اول بنده بشو، بیا ما هستیم. تا بنده نشدی ما علم بهت نمیدیم. سر و صدا زیاده. اگه معارف میخوای دست ماست، ولی اول باید بنده بشی. هر وقت بنده شدی بیا. بیا ما معارف. بعد حضرت سه تا رکن مرا بندگی گفتن و بودن این اول قدم در وادی بندگیه. اگر از خودت خلع مالکیت کردی، اگر تدبیر خودت رو نکردی، اگر همه اشتغالت به امر و نهی خدا بود، این سه تا قدم رو برداشتی، اون وقت از مراء و مباهات آزاد شدی، دیگه دنبال برتری جویی و حب مقام و حب جاه نبودی، دنبال این نبودی که تو دنیا جلوتر از دیگران بیفتی، اون وقت بیا بهت علم میدی. تا وقتی دنبال سر و صدا و مراء و مجادله و جلوتر از دیگران افتادن هستی، ظرف علم تو نیستی، بهت علم نمیدی. تا وقتی خودت رو مالک میدونی، قابلیت نداری بهت علم بدیم. تا وقتی مشغول به تدبیر خود هستی، علم خبری نیست. تا وقتی دل مشغولیت امر و نهی خدا نیست، علم خبری نیست. اگه این سه تا قدم رو برداشتی، از مراء و مباهات آزاد شدی، بیا بهت علم میدیم. فرمودن این آخرین درجه تقوا هم نیست، این اول درجه تقواست. خیال نکنید رسیدید. اگر به اینجا رسیدید که مراء و مباهات ازتون برداشته شد، دیگه اهل مباهات و جدال و فخر فروشی نبودید، اول قدم در وادی تقوا رو برداشتید. این اول درجه تقواست. حضرت این آیه رو خوندن، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبته للمتقین. قیامت رو قرآن توصیف میکنه، بعد میفهمد این مال کسانی است که برتری جویی در زمین ندارن و اینا متقین، ول عاقبته للمتقین. یکی از صفات متقین این است که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دوستان و شیعیان امیرالمومنین متقین، یه صفتشون اینه، علو و برتری جویی ندارن، اهل فساد روی زمین نیستن. اگر انسان دنبال برتری جویی بود هر کاری بکنه فساده. امام جماعت هم بشه فساد بکنه، کتابم بنویسه فساد، تبابتم کنه فساد میکنه، هر کاری بکنه فساد. و اگر اهل برتری جویی نبود تو زمین، اون وقت میتونه اهل اصلاح باشه. وقت در روایت فرمود حضرت که اگر کسی بخواد بند کفشش از بند کفش رفیقش بهتر باشه، اینقدر برتری جویی داشته باشه، میخواد بند کفش بهتره رو برای خودش برداره، چایی پرتره رو جلو خودش بکشه، این آیه شامل حالش نمیشه. این بهشت رو به اون میدن. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا عاقبة للمتقین. فرمود برو بنده بشو، متقی بشو. اگر متقی شدی، اگه اهل برتری جویی نبودی، اگه اهل فساد نبودی، اون وقت بیا معارف در اختیارت. اینکه قرآن میفهمد، اول قرآن هم اول میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. برید اول متقی بشید، بعد هدایت قرآن بهتون میرسه. تا متقی نشدید از هدایت قرآن خبری نیست. متقی یعنی همین کسی است که لا یریدون علوا فی الارض ولا. اگر شما اهل علو و برتری جویی نبودید، اگر خلع مالکیت کردید، اگر به خودتون مشغول نبودید، اگر تفویض کردید، اگر همه اشتغالتون به امر و نهی خدا بود، اگر از مراء و مباهات و فخر فاصله گرفتید شدید بنده، اون وقت بیاید. قرآن در اختیار ماست، علم در اختیار ماست، ما بهتون علم میدیم. اگر کسی میخواد به مقام معرفت برسه، راهش اینه. درجه ما به اندازه معرفتمونه و معرفتمون به اندازه بندگیمون به همون معرفت میدن. باب المعرفه هم امامه، هیچ کجای دیگه لازم نیست آدم بره. همه این معارف در اختیار خودشون هست. اگر انسان قدم رو برداشت استوار بود، خدای متعال درها رو بروی انسان باز میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. ابوت سید الشهدا همینه. بلا و مصیبت سید الشهدا باب بندگی رو به روی انسان باز میکنه و اگر انسان وارد مصیبت سید الشهدا علیه السلام شد، میشه جزء عباد الله. یکی از چیزهایی که درهای معرفت رو به روی انسان باز میکنه اینه که انسان وارد عاشورای امام حسین بشه، میشه جزء عباد الله. و حضرت ابا عبدالله ابوت میکنن، پدری میکنن، همه معارف و خیرات در اختیار این آدم قرار میگیره. حالا توضیح این بمونه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم.